أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در مسئله 24 بود. عرض کردیم در این مسئله سه فرع هست. فرع اول و دوم ذکر شد و گذشت. فرع سوم این بود که این غلاتی را که مالک و زارع به تدریج به دست می آورد، از نظر زمان تدریجا به ثمر می رسد و به بار می نشیند و مثلا درو می شود، چیده می شود، یوزم با بعضها الی بعض در یک سال. فرع سوم این است که آیا لازم است مقدار نصاب را که مالک باشد، لازم است که اون محصول اول تا زمان محصول دوم که با هم مجموعاً می شوند نصاب، این را مالک شود در یک زمان؟ یعنی اجتماع ملک نصاب در یک زمان لازم است تا خم زکات تعلق بگیرد به این غله، یا نه لازم نیست؟ هر قدر از غله که برسد و در ملک این حاصل شود، بعد ما بقی را بعد در ملکش تولید شود و حاصل شود، اگر مجموع اینها در عمود زمان به اندازه نصاب باشند، زکات تعلق میگیرد به مال این. هرچند اون اولی مقدار اول تا مقدار دوم که مجموعاً نصاب است باقی نمانده باشد، مصرف شده باشد، تلف شده باشد. این مسئله را محروم سید متعرض نشده است به عنوان مستقل، ولی خب یه تعبیری در ذیل فرع اول دارد که از اون تعبیر شاید بشود مطلبی را در اینجا استفاده کرد. فرماید در فرع اول که حکم النخیل و الزروع فی البلاد المتباعد حکمها فی البلد الواحد فیضم الثمار بعضها الى بعض و ان تفاوتت فی الادراک بعد ان کانت الثمرتان لعام واحد و ان کان بینهما شهر او شهران او اکثر. بعد می فرماید و علی هذا فاذا بلغ ما ادرک منها نصابا اخذ منه ثم يؤخذ من الباقي قل او كثر وان كان الذي ادرك اولا اقل من النصاب ينتظر به حتى يدرك الاخر ويتعلق به الوجوب فيكمل منه النصاب ويؤخذ من المجموع. يعني زيد بيفرمد بر اینکه این حالا که یوزم مبعضها الى بعض، ولو در طول زمان باشد داخل یک سال، اون مقداری که اول حاصل می شود اگر به مقدار نصاب باشد دیگه زکات فعلی شده است، زکات این را باز بدهد. هر مقداری هم بعد حاصل می شود، چه کم چه زیاد، باز تو اون را با مجرد تحصیل و زکاتش را هم تعلق پیدا می کند و واجب می شود پرداخت زکات. و اما اگر این مقداری که اول حاصل شده است دون نصاب بود، به اندازه نصاب نبود، ينتظر به حتی يدرك الاخر، صبر میکند تا اینکه اون دومی هم برسد مجموع بشود نصاب. این ينتظر به، اگر این ينتظر را این گونه کسی تفسیر کند که یعنی میبایستی منتظر شود ببیند که آیا دومی هم میرسد، که اگر دومی هم رسید اولی هم باقی بود، اینجوری تفسیر کنید، معناش اینه که بقای اولی لازمه در نصاب، پس زکات دارد. اگر نه ینتظر، یعنی در دفع زکات ینتظر، اولی باقی هم نبود، تلف هم شده بود یا مصرف هم شده بود، وقتی ما بعدا اون دومی آمد و مجموع به اندازه نصاب بود، یؤخذ من المجموع، از هر دو باستی به هر دو زکات تعلق گرفته است در اون وقت و زکات رو باستی پرداخت کنند، گرچه او تلف شده باشد از قیمتش زکات را بدهد، قیمتش را پرداخت کند یا از این باقی مونده پرداخت کند. خلاصه حاصل بحث اینه که آیا ملک نصاب، جمع شدن ملک نصاب، تحقق ملک نصاب به وسیله زراعت برای این مالک زارع لازم است در یک زمان، شرط است یا شرط نیست؟ این ملکیت های تدریجی هم که برش حاصل شده است و مجموع نصاب است، هر چندون اولی نباشد، در زمان رسیدن دومی بازم زکات دارد. و حالا که زکات دارد، این زکات از کی است؟ از اول است، کشف می شود از اول زکات داشته است، متعلق شده است به اون مقداری که تلف شده است حالا نیست یا مصرف شده است، یا وقتی که نصاب حاصل شد از حالا تعلق پیدا می کند زکات، از قبل نبوده است ولی به قبلی هم گرچه تلف شده است زکات تعلق می گیرد، از حالا قیمتش رو باستی پرداخت کنه، یا از این جنسی که باقی مونده باستی به اندازه حساب مجموع پرداخت کنه. در اینجا مرحوم صاحب جواهر این مسئله رو، این فر رو مطرح کرده بود. عجیبه که مرحوم سید وارد نشده است، من که بالاخره باستی متعرض می شود با تعرض صاحب جواهر. صاحب جواهر یه تعبیری دارد، می فرماید یعتبر بقاء الناقص عن النصاب على اجتماع شرائط الزکاة من الملکیت و نحوها الى ان یدرک ما یکمله کذالک کما هو واضح. خیلی مسئله مسلم گرفته ایده کما هو واضح. یعتبر بقاء ناقص عن النصاب، اون مقداری که تحصیل شده حاصل شده اول از غله کمتر از نصاب است، میبایستی باقی باشد بر شرایط زکات، بر اجتماع شرایط زکات، هر چیزی رو که شرط کردیم در زکات مال که یکیش ملکیت بود، من الملکیت و نحوها، ملکیت، امکان تصرف، قدرت بر تصرف و امثال اینایی که شرایط عام زکات بود، مثلا بلوغ مالک اگر مالک بالغ بود نبود، اجتماع شرایط زکات من الملکیت و نحوها الى ان یدرک ما یکمله، تا اینکه اون مقدار دیگری که با این مقدار بشود زکات، یعنی به شبهت نصاب، یکمله یعنی نصاب رو تکمیل کند، تا اینکه او حاصل شد، حاصل شود. پس این شرایط بایستی باقی بماند، اگه این شرایط رفع شد که یکیش ملکیت است، ظاهر این عبارت اینه که این ملکیت بایستی باشد تا زمان تکمیل، تا زمان تحقق مقدار نصاب، یعنی نصاب در ملک بایستی حاصل بشه، اجتماع نصاب در ملک در یک زمان لازمه تا زکات تعلق بگیره، اجتماع ملک در دو زمان، یعنی اجتماع ملک نصاب، ملک مجموعی که نصاب باره کرد، یعنی در دو زمان مالک باشه نه در یک زمان، این کافی نیست، میبایستی ملک مقدار نصاب در یک زمان باشد تا زکات تعلق. خب اینجا به دقیقه در حقیقت احتمالات متعددی است. یک احتمال اینه که میبایستی همجور که ظاهر عبارت مرحوم صاحب جواهره، مقدار نصاب، ملک مقدار نصاب، ملک و نصاب در هر زمانی تحقق داشت نسبت به غلات، این تتعلق به الزکا، حالا چه بعضیش قبلا به دست آمده بعضیش بعدا به دست آمده باشه، یا کمل و بعضها بعضا، تعددش از نظر زمان و مکان موجب تعدد نمی شود، مجموع نصاب باشد کافی است، ولی در یک زمان این نصاب باستی باشه، اگر در یک زمان نبود زکات تعلق نمی گیره، گرچه مجموع به اندازه زکات باشد، گرچه مقدار اول هم کامل باشد نصاب درش، ولی این مقدار نماند تا زمان ملاکون تحصیل دوم. مثلا مقداری که در زمان اول تحصیل شده است به اندازه نصاب، خب اینجا مالک نصاب این زکات بهش تعلق گرفته. حالا اگه اینه خرج کرد، فروخت، تلف شد، بعد غله دوم که آمد او کمتر از نصاب به تنهایی، ولی با قبلی اگه بود نصاب بود، بازم زکات نداره در ما بعد. چرا؟ چون در یه زمان جمع نشده. لم یملک این دومی رو، اولی رو ملک نصاب، او چه یه موضوع اون زکاتش داد، ولی دومی تا ملک نصاب نباشد در یک زمان نسبت به دومی، در دومی هم زکات دیگه نیست، چون ملک نصاب دومی، ملک دومی ملک با نصاب نیست، ملک دون نصابه. وقتی دومی را مالک شد اولی از ملکش خارج شده است، چون خارج شده است پس در دومی دیگه زکات نیست. این یک قول یا یک احتمال که طبق این احتمال دیگه بلوغ مقدار اول بر نصاب کافی نیست برای دومی، اگر در زمان دومی اولی باقی نباشد ازش کلش یا یه مقداری که با اون دومی مجموعا ملک نصاب شود در یک زمان. این احتمال. احتمال دوم این که نه، ملک نصاب اگر حاصل شد در یک زمان، ملک نصاب حاصل شد، قبل از اینکه ملک نصاب حاصل شود در یک زمان زکات نیست، ولی وقتی که ملک نصاب حاصل شد دیگه زکات هم در اون هست، هم در آنچه که بعد حاصل می شود، گرچه کمتر از نصاب باشد، گرچه اولی تا زمان دومی محفوظ نباشد. این هم یک احتمال که ظاهر کلام مرحوم سید این احتمال دوم است. احتمال اول را نفی می کند کلام سید صریحا، چون می فرماید اگر مقداری که در زمان اول بود بلغ النصاب دیگه یجب الزکات فیه و فی مایعتی قل او کسر، مایعتی اقلی کمتر از نصاب باشد، بیشتر از نصاب باشد، در او زکات هست. این اولی باقی باشد در تا زمان دومی نباشد دیگه اثری ندارد. پس اون احتمال رو ایشون نفی میکنه، ولی ظاهر عبارت مرحوم صاحب جواهر یعتبر و بقاء ناقص على النصاب على اجتماع شرائط الزکات من الملکیت و نحوها الى ان یدرک ما یکمله، شاید این باشه که این شرائط بالاخره با همه در مقیده به همان با هم باستی در موضوع ما یتعلق به زکات حفظ بشه. خب یکیش هم ملک نصابه، ملک نصابه در اون زمانه، پس بنابراین اگه زمان دومی اولی نبود، گرچه اولی نصابش هم کامل بود، نصابش کامل بود برای خودش خوب بود، برای دومی هم بایستی موضوع به تمام شرایط درش جمع بشه. یکیش ملکیت نصاب در زمان ملکیت این، این در زمان ملکیت دومی مالک نصاب نیست چون اولی از بین رفته. ظاهرش اینه که این شرایط در مقید به همه مجتمعاً بایستی جمع بشه در موردی تا متعلق به زکات قرار بگیره. قبلا هم در شرایط عامه اونجا گفته شد که این شرایط مقید به همن، مثلا بلوغ و نصاب و اینا همه حول و اینا باید با هم توی باشن، مثلا حول موضوع یک سال با بلوغ و با بالغ، با تمکن از تصرف در تمام سال، با ملک در تمام سال و حاکت قیود را طولی گرفته بودن اونجا شرایط را. مرحوم صاحب جواهر که انو به این اشاره میکنه باید این شرایط با هم جمع باشن، چون در مقید به هم در موضوع زکات عقد شده، پس اگر دومی وقتی مالکش شد، مالک زارع اولی نبود، خب لم یملک نصاب این دوم را، حالا که نصاب نداره، قبلا که نصاب داشت این نبود، حالا که نصاب داره، حالا که این مالک نصاب را، نصاب موجود نیست خارجه، وقتی که نصاب موجود بود این مالک نبود، ملک و نصاب باز با هم جمع بشه در یک زمان، جمع نشد در یک زمان، پس این دومی هم زکات نداره، گرچه اولی نصاب بوده، زمان خودش نصاب بوده، برای خودش به درد میخوره، اون زکاتش واجب بوده، اما موجب زکات در دومی نمیشه، چون این دومی زرع اون ملک غلتون ملکها بدون نصاب، حالا که ملکها نصاب نداره، قبلا که نصاب داشت این مملوک نبود، پس چرا این بشه موضوع زکات؟ شرایط زکات جمع نشد در این غله دوم، پس زکات نداره. ولی این رو مرحوم سید نفع میکنه، چون در عبارتش اینجوری داره: اذا بلغ ما ادرک منها نصابا اخذ منه ثم یؤخذ من الباقی قل او کثر. اطلاق این عبارت اینه که از باقی اخذ میشه دیگه، چه اولی باشه چه اولی نباشه، چون مالک نصاب شد. ولذا احتمال دوم اینه که کسی این رو بگه، بگه در اینجا در باب غلات آنچه که لازمه اینه که این در یک زمان نصاب را مالک بشه، اگر نصاب را مالک شد وقت زکات تعلق میگیره به اونی که نصابه و اونی که بعد خواهد آمد، چه کمتر از نصاب باشه چه بیشتر از نصاب، چه اینکه در زمان او ادراک اون دومه اولی باقی باشد که با هم باز نصاب درشون باشه یا اولی باقی نباشه. این هم یک احتمال که تعلق زکات متوقف است بر اینکه یملک نصاب در یک زمانی از زمان حصول محصول کشاورزی مقدار نصاب رو مالک بشه، تا مالک شد دیگه زکات تعلق میگیره، هم به این که حالا مالک نصابه در این زمان، هم به اون چه که بعد میاد، حتی اگر او کمتر از نصاب باشه اینم محفوظ نباشه تا اون وقت. و اینم یک احتمال که این احتمال را ما اگر ینتظر را در عبارت مرحوم سید بگیریم به معنا که باز ببینیم، منتظر بشیم ببینیم آیا این اون دومی میرسه، اولی هم باقیه، اینجوری تفسیر کردیم میشه موافق با این قول که تحقق نصاب و تملک نصاب شکل بگیره در یک زمانی، ولی وقتی شکل گرفت، تا قبل از شکل گرفتن زکات نیست، ولی وقتی شکل گرفت زکات متعلق میشه، هم به این هم به هر چی که بعد خواهد آمد گرچه کمتر از نصاب باشد و این هم تا اون زمان نباشد. این هم یه احتمال در سنه واحده، بله اینا همش در سنه واحده است. احتمال سوم این است که ملک نصاب در یک زمان اصلا شرط نباشه، ملک نصاب در مجموع کافی است، یعنی این ملک ها همجوری که به تدریج تولید میشه این محصول کشاورزی، خب وقتی تولید شد در ملک زارع و مالک تولید میشه و به ثمر میرسه، مجموع این ملک ها اگر در عالم واقع نگاه کنیم به عمود زمان ببینیم، مجموع اینا به اندازه نصاب این تولید کشاورزی خواهد کرد، مالک خواهد شد، چه بمانن اینا چه نمانن، همین این که مالک خواهد شد سبب تعلق زکاته، این نصاب طولی هم کافی است برای تعلق زکات از اون اول. نتیجه تن این میشه که دیگه اگر بداند که بالاخره این درختش که داده دور مثلا میوه داده، خربار داده، انگور داده، ولی کمتر از نصاب، درخت دوم یه ماه دیگه میده، دو ماه دیگه میده، مجموع هم به اندازه نصاب هست، انقدر هست اینا مجموع بشه به اندازه نصاب، گرچه این به تنهایی نصاب نیست، بدون اون هم تحصیل خواهد شد، از حالا برای زکات واجبه. این هم یک احتمال دیگه، صبر کردن تا اجتماع لازم نیست، اجتماع بالفعل ملک نصاب در یک زمان لازم نیست، نه به شکل اول نه به شکل دوم، حتی به شکل دوم هم لازم نیست. از اول زکات تعلق میگیره، چون این واقعا ملک النصاب یا یملک النصاب، ولو در ازمنه متعدده مالک نصاب به زراعت و به تولید زراعت کشاورزی خواهد شد. این کافی است در تعلق زکات. وقتی این باشه موضوع تعلق زکات کافی باشه، پس از حالا این داره این رو، چون در لوح واقع او رو داره، از حالا زکات تعلق میگیره. این هم یک احتمال که این دیگه اوسع الاحتمالاته، یعنی احوط الاحتمالات در تعلق زکات، از حالا زکات تعلق گرفته. یه احتمال دیگر هم اینه که این تعلق، احتمال چهارم اینه که این همین تعدد ملکیت در زمان کافی است برای تعلق زکات، داشتن مقدار نصاب ولو به شکل تدریجی کافی است در تعلق زکات. ولی زمان تعلق حالا نیست، زمان تعلق وقتی که مالک مقدار نصاب شد ولو ملک اول از بین رفته باشد، اون وقته. یعنی بایستی به فعلیت برسد دو مالکیتی که به اندازه ملک نصاب باشه. این که بدونیم در لوح واقع بعدن خواهد شد، این کافی نیست، باید بشود. ولو وقتی این ملک دوم حاصل شد، ملک اول نباشد، ولی بالاخره بوده، تحقق گرفته در زمان خودش. حالا که مالک مقدار دوم شد و این مقدار دوم با اون مقداری که اول مالک بود و مالک شد با درخت اول مجموعاً به اندازه نصابه، حالا میاد زکات، ولی زکات رو مجموع میاد. او اولی اگر بود خیلی خوب، نصاب بالفعل هم هست، ملک نصاب، اگر نبود، تلف شده بود یا اتلاف شده بود، باز بهش زکات تعلق میگیره. یعنی حالا بایستی زکات مجموع را بدهد، حالا که این ملک دوم حاصل شد، بایستی زکات مجموع را بدهد، حتی مقدار اول را که حالا دیگه مالک نیست، زکاتش باز بدهد، از قیمتش پرداخت کن. این هم قول چهارم. ما بالاخره حالا معلوم شد که نه، هم اون مالک نصاب بوده، هم اونجا مالک شد، امسال مالک نصاب در غله امسال بوده در تولید کشاورزیش، حالا تلف شده یا اتلاف کرده، الفاظ کنیم اتلاف کرده، خوردتش، فروختتش، باستی زکاتش بده. که البته اگر تلف شده باشه، زکات بدون تعدی و تفریط ازش تلف شده باشه و زکاتش هم تلف شده، ولی اگر اتلاف شده باشه باید زکاتش بده. اگر عمدن اتلاف کرده، فروخته، خورده، حالا باید زکات او رو هم بده. پس تعلق زکات بعد از فعلیت ملک دومه، ولی متعلق به ملک اول هم می شود، اگر الا جایی که تلف شده باشه، چون تلف از هر دو تلف شده مثلا دیگه زکات نداره. ولی میبایستی اگر اتلاف کرده باشه، خورده باشه، باید زکاتش بده. این هم یک قول که ظاهره یا صریح کلام مرحوم محقق همدانی اینه که اینجا بایستی زکات بده، چون بالاخره این به اختیار خودش این را از بین برده. بعد که این زکات، این مالک این قله میشه، حالا واجبه برایش پرداخت زکات، هم از این و هم از اونی که ائتلاف کرده و فروخته. این هم یک قول چهارم که ظاهر بلکه صریح مرحوم محقق همدانی است. ایشون در اشکال به مرحوم چیز اینجور تفصیل رو داده، صاحب جواهر گفته اگر تلف شده باشه، نه، اونجا دیگه زکات نداره اونچه که تلف شده، اما اگر ائتلاف کرده باشه، یعنی خورده باشه یا فروخته باشه، بالاخره بعد که مالک اون قله دوم شد، مجموع این دو قله به اندازه زکاته، حالا این گفته میشه یم ملک مقداری که یجب 500 اوساقی که یجب فی زکات، عمدن هم اون اولی رو هزینه کرده، خورده بدونه، حالا بهش تعلق میگیره زکات، این رو بایستی به بلفل بده، او رو هم مثلا از قیمتش پرداخت کنه، یا کل اون زکات هر دو رو از همین قله موجود بده. این هم میتونه اینجوری باشه، از قله موجود هر دو رو پرداخت کنه. عبارت مرحوم محقق همدانی ظاهره در اینه که ایشون در فرض تصرف اتلاف و تصرف بالاختیار اگر از هزینه کرد و یا فروخت و اتلاف کرد، اونجا بعد که اون قلعه دوم میرسه باید زکاتش پرداخت کنه. اما اگر خودش تلف شده باشه نه، چون یا مثلا اینجا دیگه تعلق نگرفته هنوز، یا اگر هم تعلق گرفته باشه چون مثلا به تلفه از هر دو تلف شده دیگه، هم از اون تلف شده هم از این تلف شده، اگر اون مقداری که تالف شده باشه در حقیقت از هر دو تلف شده، مال مشترک مثلا تلف شده. اینم یک قول چهارم. پس در مسئله در حقیقت چهار قول هست. یه قول مزیق که شاید ظاهر عبارت مرحوم صاحب جواهری این باشه که تمام شرایط تعلق زکات من جمله ملکیت واسه در یک زمان جمع بشه تا تعلق موضوع زکات قرار بگیره. اگه این را قائل شدی دیگه اون فرض اولی را که مرحوم سید فرض کرد که اگر ما بلغ ما ادرک بالفعل به اندازه نصاب شد در مایعتی قل او کسر زکات هست، این هم درست نیست. در مایعتی زکات نیست اگر وقتی که بلغ اون دومی اولی هنوز اولی صرف شده باشه، فروخته شده باشه، موجود نباشه در ملک مال، چون لم یجتمع النصاب در اون ملک، ملک دوم بدون اجتماع نصاب شد. و یه احتمال می که نه، وقتی یبلغ النصاب زکات داره، در مابقی هم دیگه زکات داره، ولی قبل از اینکه یبلغ النصاب هنوز مالغ نصاب نیست، اینجا زکات نیست. اگر موند با اون دومی بله زکات، اگر نموند زکات نداره. چه اتلاف کرده باشه چه تلف شده باشه زکات نداره. اینم یک معنا برای عبارت صاحب جواهر که مقداری و عبارت مرحوم سیدم اگر ینتظر را به این معنا کنیم، اگر باقی موند اون مقدار اول باقی موند که دون النصابه میشه مطابق با این قول، اما اگر از بین رفت به اتلاف یا به تلف مصرف کرد یا تلف شد، بعد وقتی رسید به ادراک دومی اون اولی نبود دومی هم نصاب نبود، بازم زکات نیست. یه قول هم این که نه زکات هست، اوسع الاقوال از اول زکات هست گرچه نباشه ای تا اون وقت، تعلقش هم از اول نه از اون وقت. یه قول هم که نه تعلقش از اون وقته به شرطی که او باشتش یعنی تلف نشده باشه، اگر تلف شده اگر تلف نشد چه باشه چه اتلاف کرده باشه بازم زکات تعلق میگیره، از اون وقت زکات تعلق میگیره. اینا احتمالات مثلا. یه احتمال پنجم هم اینجا میدیم و بله نه حالا همین چهار تا احتمال. این چهار احتمال کدومش مستظر از روایاته؟ احتمال اول را که ظاهر عبارت صاحب جواهره، شاید نکته ای که در ذهن ایشون بوده کما هو واضح هم در ذهن ارده این بوده که ایشون میخواد همون مطلبی را که در باب شرایط عامه گفت او را اینجا بگه. اگه یادتون باشه در باب شرایط عامه گفته شد ظاهر این شرایط اینه که هر کدوم مقید به دیگری است. خب یکی از شرایط ملکیته، یکی از شرایط تعلق زکات ملکیته، یکی هم نصابه. شما میخواد اینو بگه، ظاهر ادله ای که میاد میگه در موضوع زکات غلات یک شرط نصابه، یک شرط هم ملکیته، اینه که اینا باید با هم باشه، یعنی ملکیت و نصاب در یک زمان باشه. ملکیت در یک زمانه، نصاب در یک زمان دیگه است، این قابل قبول نیست. ظاهر اونجا هم گفته شد، مثلا گفته میشه این شروط استفاده میشه از ادله شروط، اینا در طول همن، یعنی مقید به همن. بلوغ شرطه با ملک، حول با بلوغ، حول با ملک، با تمکن از تصرف. این شرایطی که شرایط عامه بود، خودشون میگه این شرایط عامه رو ما اونجا در طول هم عکس کردیم، اینجا هم باز در طول هم عکس کنیم. وقتی میگیم زکات تعلق میگیره به غله به شرط اینکه پنج وسخ باشه، به شرط اینکه مملوک مالک باشه، به شرط اینکه تمکن از تصرف داشته باشه، این شرط ها بایستی در مقید به هم عکس بشه، مستظر از این ادله شرایط اینه. حالا که اینجور شد پس بایستی در یک زمان مالک نصاب باشه، یعنی اینی که میخواد بهش زکات تعلق بگیره زمان تملک این و مالکیت این ملک نصاب هم باشه، گفته بشه این آقا مالک نصابه. اینجا مالک نصاب نیست، حتی اگر اولی به اندازه نصاب بود ولی در زمان دوم رسیدن دومی اولی نبود، مالک دومی هست که قله است ولی مالک نصاب فعلا نیست، چون اولی از ملکش رفته بیرون، حالا به ائتلاف به تلف به هر چیز، پس زکات نداره. چه اولی دون نصاب باشه چه اولی به مقدار نصاب، حتی اگر به مقدار نصاب هم بود زکات خودش داشت. برای موضوع قرار گرفتن قله دوم و دخولش تحت موضوع زکات کافی نیست، مگر او باقی باشه. حالا اگه باقی بود بله، حالا مجموع را که مالکه این مجموع درش نصاب هست، شرطیت ملک و نصاب با هم در همه اجزای این دو قله محفوظه، بس به دومی هم زکات تعلق بگیره. این مدرک قول صاحب جمع، قول اول میتونه باشه از این چهار قولی که از یک قول اقوال در حقیقت نسبت به زکات، دیگه اینجا زکات نداره. این که مدرک اون قولی که گفته شده نه اولی باستی باشه در تا زمان دومی تا زکات تعلق بگیره، اگر نبود زکات تعلق نمیگیره، هرچند هر دو مجموعشون به اندازه زکات به اندازه چیز باشه به اندازه نصاب باشه. مدرکش اینه که اونجا گفته میشه ظاهر روایات نصاب اینه که وقتی به اندازه نصاب شد زکات متعلق میشه به این چه، وقتی به اندازه نصاب شد هنوز قبل از تحقق مقدار نصاب هنوز مالک نصاب نیست، از قبل از اینکه مالک نصاب بیان بگیم زکات تعلق گرفته، این خلاف ظاهر این روایت. پس بعد از تعلق تحقق ملک نصاب بالفعل شدنش میشه موضوع ادله فیه العشر، برای قبل از اون نیست، بعد میشه. خب بعد که شد، اگه گفتیم باستی باشه، اگه نبود زکات نیست، چه تلف بشه چه اتلاف، بازم همین جهته که ملک نصاب در یک زمان نشده، و اما اگر بود زکات بهش تعلق میگیره، اگر نبود زکات بهش تعلق هست. تحقق ملک نصاب در یک زمان لازمه، ولی وقتی انجام شد دیگه فی کل در همه غلاتش زکاته، حتی اونی که بعد خواهد آمد، چون دیگه صرف وجود نصاب از روایات نصاب استفاده میشه که اگه صرف وجود نصاب را داشت در کل اون غلاتی که تحصیل میکنه در اون سال زکات هست، چه غله که بالفعل موجوده چه بعد دیگه موجود میشه. این میشه مدرک این قول. مدرک قول اوسع الاقوال در باب زکات که از اول تعلق میگیره زکات، اطلاق در روایات، کسی بگه اطلاق روایات، اطلاق روایات تعلق زکات اقتضا داره که همه هر مقداری مکلف مالک شد به کشاورزی در اون عشرش زکات. روایات نصاب آمد قید زد این ره، او مقید در حقیقت روایات نصاب برای اطلاقات زکات در غلات اربعه. نه اگر روایات نصاب نبود ما میگفتیم هر مقدار غله باشه دون نصاب باشه درش زکات هست در یک سال. خب روایات نصاب آمد این قید زد، گفت به شرطی که مجموع مقداری رو که مالک شده درش صرف وجود مثلا پنج وسق به بالا باشه، این روایات نصاب گفته میشه بیش از این قید نمیزنه که اون مقداری را که زمین انبات میکنه و ثمر میده زرع و کشاورزی او به اندازه نصاب باشه، بیش از این نیست، چون میگه ما انبتت الارض تبلغ خمسه اوساق، ما انبتت الارض خمسه اوساق هست ولو به شکل تدریجی، حالا که هست ما انبتت الارض خمسه اوساق، پس هر جا واقعا این ضمن اون مجموعه باشه که انبتت الارض در ملک این و خمسه اوساق هم باشه موضوع زکات، بعد که اون حاصل میشه کش میشه اون از اول مشغول این عنوان بوده پس از اول زکات تعلق گرفته. اینم مدرک این اوساق الاقوال، زکات از اول تعلق گرفته، فقط ممکنه یه جایی از قبل بدونه ممکنه یه جایی ندونه، اگه از قبل میدونه زکاتشو بده، اگر ندونه بعد که حاصل بشه میفهمه که متعلق زکات بود باز زکاتشو پرداخت کنه. تا تمسک به اطلاق ادله زکات فی کل غلطه بکنیم، بعد بگیم ادله نصاب مخصصه و مخصص بیش از این تخصیص نزده، نگفته ان یملک خمسه انصاف اوساق فی زمن واحد، گفته ما انبتت الارض تبلغ خمسه اوساق، ما انبتت الارض تبلغ خمسه اوساق هست. این هم یک بیان برای اون قول اوسع الاقوال. البته اگر تلف شده باشه اون تفصیل هم اینجا درسته، اگر تلف شده باشه اون مقداری که تلف شده از زکات هم تلف شده، اون دیگه کشف که میشه از اول متعلق زکات بوده، هر مقداری که تلف شد از زکات هم تلف شده اگر به تقصیر و تعمدی از اون، اما اگر اتلاف کرده حالا کشف میشه که نه متعلق زکات بوده، اون مقداری که تصرف کرده مقدارش رو ضامنه، میگوستی پرداخت کنه، یا از این میوه جدید یا غله جدید یا قیمتش رو پرداخت کنه. اینم مدرک این. بدون شک مقتضای اطلاق اولی همینه، یعنی اطلاقات روایات زکات غلات ما قبلا هم گفتیم اون تقیید شروط به هم به یک دیگر این دلیلی نداره در اون بحث شرایط عامتون تا اینکه اون وجه اول درست بشه، ولی زما این تقید شروط رو در طول هم گرفتن شروط عامه ما در اون بحث اول زکات انکار کردیم. میزان مخصوصا در باب زکات غلات ملاحظه دلیل عام و دلیل مخصصه. دلیل عام ما زکات در کل غلتنه، کل غلات الاربعه زکات الخنطته و شعیره و تمره و زر، ما باشیم این روایات در یه مثقال گندم هم تولید بشه زکات هست. دلیل نصاب آمده این قید زده. خب این که گفته میشه دلیل نصاب دلالتی بر این نداره که در یک زمان باشه ملکیت و نصاب هر دو، یملک النصاب فی یک زمان. این قید اگه بگیریم همون طولیت رو که اونجا انکار کردیم، البته مشهور قبولش کرد، اون اگه اینجا بگیرن لازمش این همون قول اوله که آدم بگه زکات نیست اگر در یک زمان جمع نشه، حتی اگر مقدار اول به اندازه نصاب هم باشه، ولی وقتی میرسه به مقدار دوم کمتر از نصاب اولی هم نیست زکات نداره در مورد دوم. ولی این رو ما قبول نکردیم، واقعا هم از ادله نصابی استفاده نمیشه که این ملکیت ها در یک زمان باشه، نصاب رو هم در یک زمان مالک باشه مکلف، مخصوصا این که در باب اونجوری گفته شده در باب زراعت ها اینجوری نیست که با هم حاصل بشه، به تدریج حاصل میشه غلات در مخصوصا میوه ها، درخت هایی که میوه میده همه درخت ها یک زمان میوه نمیده، ممکنه این 10 روز قبل 20 روز قبل یه ماه قبل، مخصوصا اگر در دو منطقه باشه این منطقه سردسیرتره گرماش بیشتره کمتره، این تفاوت ها هست و همه اینا رو یکی حساب میکنن عرفن و متشرعیان و از روایت هم همین استفاده شده، حمله بر همه معنا میشه. پس بنابراین ملکیت در یک زمان کل نصاب را این به این شکل گفته شد که احتمال اول درست بشه خلاف ظاهره، ولی تحقق اصل ملکیت این که ملکیت متحقق بشه این لازمه، یعنی ظاهر روایات نصاب اینه که تعلق عش بعد از تحقق نصابه، نه اینکه قبل از اینکه این نصاب متحقق بشه حالا فقط از ملکیت، وجود نصاب که ظاهر روایت نصاب اینه که شرطه، داره میگه اذا بلغ ما انبتت الارض، یعنی اون چیزی که زمین تولید میکنه تولید بشود، نه تولید خواهد شد، نگفته اگر در آینده خواهد تولید شد از حالا نصاب زکات است، این خیلی خلاف ظاهره، پس ظاهرش اینه که این تولید بشود. بنابراین چون ظاهر فیه العش ادله نصاب اینه که ان ما ينبته الارض یبلغ النصاب تا یکون فیه العش، پس تحقق نصاب لازمه در تعلق زکات. حالا که تحقق لازم بود قبل از تحقق نصاب و انبات ارض مقدار نصاب را زکات نیست، قبل از تحقق زکات نیست، خب حالا که قبل از تحقق زکات نیست بعد از تحقق زکاته، این اقتضا میکنه که اگر وقت ادراک اون زکات دوم مقدار اول از بین رفته باشه، چه به تلف چه به اتلاف، خب حالا دیگه زکات نبایسته باشه. وقتی زکاته که مقدار، یا مقدار اول به اندازه زکات باشه، به اندازه نصاب باشه، پس ما یعتی قل او کسر فیه زکات چون تحقق ما انبتت الارض به مقدار نصاب، یا اگر مقدار قبلی کمتر از نصابه باقی باشه، اگه باقی نبود ما انبتت الارض بلغ النصاب حالا صدق نمیکنه. چرا؟ اگه بخواد بگیم در قیمتش زکاته، ما انبتت الارض بلغ الزکات بلغ النصاب بعد از انبات دوم، اگر قله اول نباشه بازم صادقه که در مجموع این دوبار انبتت الارض مقدار خمسه اوساق را، ولی این معناش اینه که وجوب زکات فیه العشر، یعنی نسبت به اون زکات اون قله ای که نیست، کانفیه العشر که نمیتونیم بگیم چون کانفیه العشر خلاف ظاهره، حالا بگیم کانفیه العشر این خلاف اون ظهور اولی است که گفتیم، یعنی قبل از تحقق فیه العشر، باز بگیم فی مالیته العشر، از حالا در او عشر خواهد بود، اینم خلاف ظاهره. خلاصه ما در ادله نصاب دو تا ظهور داریم، این دو تا ظهور رو اگر بخوایم حفظ کنیم نمیتونیم این فتوایی که بعضیا قائل شدن و شاید از عبارت مرحوم سید هم استفاده بشه که مطلقا اگر اولی با دومی به اندازه نصاب بود زکات متعلق میشه در این، یعنی بعد از اینکه بلغ اون دومی مجموع نصاب بود، حالا یا کشف میشه از اول نصاب زکات در اون اولی هم بوده، یا از حالا نصاب متعلق میشه به هم دومی هم اولی، چون انبت حصل صرف وجود انبات نصاب به وسیله این کشاورزی، پس در اون مالی که اتلاف کرده اونجا باید زکاتش رو بده. اینا هر دو خلاف ظاهره، هر کدوم خلاف یک ظهور خیلی قوی است در روایات نصاب. این که بگیم بعد که به ملک به اندازه ملک نصاب میشه، ما انبتت الارض به اندازه نصاب میشه، از اول کشف میشه زکات تعلق گرفته، این خلاف ظهوره. ففیه اذا ما انبتت الارض اذا کان بلغ خمسه اوسق ففیه النصاب، ظاهرش اینه که تعلق بعد از تحقق نصابه، نه تعلق از قبله، این خلاف این ظهوره. میشه ثبوتن این شرط متأخر باشه ولی خلاف این ظهوره. اینجا اگه بخوایم اینجوری بگیم که وضع همین رو قاعد شده از محشین، این معناش شرط قبول شرط متأخره و شرط متأخر معقوله ولی خلاف ظاهره و خلاف غیر عرفی هم گفتن هست. پس یک ظهور رو اینجا ما مخالفت کردیم، ظهور روایات نصاب در اینکه تعلق نصاب به نحو ترتب بر تحقق نصابه، نه قبل از تحقق نصاب هست. بگیم بعد از اینکه تحقق پیدا کرد نصاب، حالا زکات متعلق میشه هم به این هم به اونی که تعلق شده، نه از قبل متعلق شده، حالا از حالا تعلق بده، این شرط متأخر نیست، شرط مقارنه. حالا که تحقق نصاب در ما انبتت الارض، حالا متعلق بشه زکات، ولی ظاهر فی العشر اینه که العشر رو فی خود غله، نه فی ثمن الغله، این میشه فی ثمن الغله، نسبت به اون قبلی که نبود حالا نیستش، اتلافش کرده، مصرفش کرده، فروختش، خلاف ظاهره که بیفه فی العشر، یعنی حالا که انبتت الارض نصاب فالعشر فی ما یوجد و فی ما لا یوجد من الغله، خلاف ظاهره، در قیمتش بده بده، اونی که نیست اتلاف شده قیمتش پرداخت کنه، این هم خلاف ظاهره. پس بنابراین اگر به این دو ظهور بخوایم تمسک کنیم، یعنی حفظ کنیم این دو ظهوره، باز اینجوری بگیم، بگیم هر جا غله‌ای که تحصیل شده اول به مقدار نصابه، همونجور که مرحوم سید گفت فی ما یأتی قل او کسر فیه الزکات، چون انبتت الارض مقدار النصاب، برای این آقای مضارع، جایی که مقداری که تولید شده کمتر از نصاب اول و این باقیه تا زمان دوم، باز فیه النصاب، جایی که باقی نیست چه اتلاف چه تلف، لیس فیه النصاب. پس ملک نصاب در یک زمان به نحو صرف الوجود در یه آنی لازمه، ابتدا لازمه، ملک نصاب به نحو صرف وجود یعنی یک زمانی بیاد که این آقای زارع مالک نصاب باشه، هر دوش باشه. این لازمه تا زکات فعلی بشه، ولی دیگه نسبت به آینده لازم نیست. آینده کم باشه، زیاد باشه، این مقداری که حالا به اندازه نصاب باقی باشه در اون زمان، باقی نباشه زکات به او تعلق میگیره. این درسته، چون انبتت الارض مقدار نصاب صرف و ظاهره در صرف وجود این متحقق شده. اگر بخوایم این ظهور حفظ کنیم باز اینجوری بگیم، و اما اگر بخوایم قول بعضی از محشین را یا بعضی از شارحین را، مقررین را بگیم که مقررون لهم ها را بگیم که اینجا زکات مطلقا هست، این لازمش اینه که یا قائل به شرط متأخر بشیم و اینکه بگیم قبل از تحقق نصاب و تولید نصاب و انبات ارض مقدار نصاب، چون در آینده خواهد این متحقق شد، کافی است برای تعلق. این خلاف ظاهره، ادا یبلغ ادا ما انبتت الارض و یبلغ داره میگه، یعنی بالفعل متحقق بشد وقت فی العشر، نه اینکه سوف یتحقق. این خلاف ظاهره. این که بگیم وقتی که به اندازه اون دومی آمد هر دو شد مقدار نصاب، اولی نباشتش هم بازم درش زکات تعلق میگیره، این باز خلاف ظهور اقوایی است در روایات نصاب که فی الاشرف الغله، نه فی ثمن الغله، نه فی قیمت الغله که حالا تلف شده، فی الغله الموجوده، اون اولی موجود نیست. این که دیگه خیلی بیشتر خلاف ظاهره که بگیم تو مالیتش تعلق میگیره زکات. و لذا شاید بعضی از معلقین مثل برمای بروجردی اون قول شرط متأخر انتخاب کردن، چون این اشد و مخالفت همه که بگیم اذا بلغ خمست اوسخ ففی هل اوش فی قیمتی هل اوش، اون چیزی که اتلاف کرده یا فروخته در قیمتش زکات هست، فی هل اوش یعنی در خود قل اوش، نه فی مالیته. و این دوتا با هم فرق هم میکنند، در مالیت باشه یه جوره، در خودش عینش باشه، ظاهرش صریحش اینه که در فیه در خود اون غله عشقه. ولی زن حمله بعد شرط متأخر کردن که کشف میشه از اول که غله بوده عشقش تعلق گرفته زکاته، ولی خب این هم خلاف ظاهره. پس اگه ما باشیم و این دو ظهور در روایات نصاب حق میشه با صاحب جواهر، ولی فل جمله نه مطلقا. ظاهر عبارت صاحب جواهر اون احتمال اوله، اون رو ما قبول نمی کنیم، چون ظاهر روایات نصاب اینه که صرف وجود ملک نصاب حاصل بشه دیگه زکات فعلی شده، لازم نیست در هر مال مالی نصاب را ملاحظه کنیم، هر غله غله ای تا مالک صرف وجود نصاب شد و مازاد دیگه در خود اون و مازادش همه زکات هست. این اقتضا داره که غله اول یا کام به اندازه نصاب باشه، پس در ما بقی زکات هست حتی لو قل او کسر، یا اگر دون نصاب بود باقی باشه تا زمان قله دوم، ملک نصاب حاصل بشه، ملک صرف وجود نصاب، بعد از حالا به بعد هم در این زکات هست هم در هر چی که بعد میاد. اگر محفوظ نبود دیگه نصاب نیست، ولذا مالکین میتونن طبق این کار رو کنن. لازمه اینه که مالکین میتوانن قبل از اینکه اگر مقدار قله اولشون کمتر از نصاب بود اینه زودتر بفروشن، وقتی میرسه به دومی هم به اندازه نصاب میزونن بفروشن، نذارن اون صرف وجود ملک نصاب متحقق بشه دیگه زکات نداره، که همینم هم به عنوان یه نقض ممکنه برای استوری اون دو ظهور قوی است. اینم این نقض رو هم ممکنه کسی ملتزم بشه، خب مثل جایی که قبل از انعقاد حب بفروشه زر را، چیزی که میگیم زکات نداره، دومی هم اگه به اندازه نصاب در به دو نفر بفروشه هیچ کدوم به اندازه نصاب نباشه بازم زکات نداره. این راه های فرار خیلی نمیشه بهش نقض کرد، راه های فرار همه جا هست همیشه بازه، ولی یک نکته میمونه که این نکته را اگه قبول کنیم میباستی مطلب مرحوم آقای بروجردی را قبول کنیم، با اون این که کسی بگوید ظاهر عرفی زکات غلات که یه مالیات سنوی سالانه است بر محصولات کشاورزی، اینه که مجموع محصولات رو یکی حساب میکنن، یعنی اجتماع در یک زمان رو دیگه در ملت رو این میزان قرار نمیدن، بلکه میگن اگر واقعا این محصولی که این خواهد به دست آورد در امسال در این موسم زراعتی در این سال کشاورزی و محصولات زراعتی کشاورزی امسال به اندازه نصاب بود، این از اول موضوع زکاته. کسی ادعا کنه که عرف در این قبیل در باب مزروعات محصولات این قبیل مالیات ها این قبیل زکات غلات زکات این نوع از اعیان زکوی کل محصول سال رو یه چیز حساب میکنه از اول، که اگر از اول این واقعا این محصول اینقدر خواهد بود، پس این موضوع زکات خواهد شد، همون شرط متأخری رو که برای آقای بورجردی استظهار کرده. اگر کسی این استظهار این نکته رو عرفی بدونه، وقتی بگیم این نکته عرفی، اون ظهور اولی رو که گفتیم ظاهر روایات نصاب اینه که بعد از تحقق نصاب زکات تعلق میگیره، اون ظهور از بین میره، میگیم نه اینجور ظهوری نداره اینجا، ظاهرش اینه که به مقدار نصاب باشد واقعا، حالا ولو اینکه بقیهش بعد خواهد، امسال به مقدار نصاب محصول امسال این مالک به مقدار نصاب باشد واقعا، این موضوع زکات گنه اینجوری گفته، ما انبتت الارض یبلغ خمسه اوساق، واقعا در طول این یک سال واقعا این مقدار یبلغ، حالا چه او بدونه چه ندونه از حالا تعلق گرفته زکات، اگه واقعا این چینه کسی این استظهار اگه قبول کنه، یعنی این نکته عرفی رو عرفیت بهش ببخشه، اون ظهور اول را درش تصرف کنیم، بگیم نه اون ظهور در فعلیت نیست، اما از فعلی بودنه یا به نحو شرط متأخر بودنه، بعد خواهد شد به اندازه نصاب مایون به تهل از حالا تعلق زکات گرفته، وقت میشه اون فتوا که بگیم از حالا واجب زکاتش پرداخت کنه که بدونه که بعد به اون اندازه خواهد شد. لا اشکال این احوته، قطعا این فتوا احوته، ولی اون ظهور هم ظهوری است که به این راحتی نمیشه ازش دست کشید، اگر باز بشه اگر بهش تمسک کنیم نتیجه همون تفصیلی خواهد شد که عرض شد. صلی الله علیه و آله.